سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موصل باید از دولت عراق اجازه بگیرد. دست کم 44 تن در حمله افراد مسلح به آموزشگاه پلیس در کویته پاکستان کشته شدند. و عملیات تخلیه اردوگاه پناهجویان کاله در شمال فرانسه از روز دوشنبه آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موصل از داعش باید از دولت عراق اجازه بگیرد. آقای روحانی روز دوشنبه در جریان بازدید از استان مرکزی گفت دخالت کشورهای خارجی بدون مجوز کشور میزبان از نظر جمهوری اسلامی ایران اقدامی به توصیف او بسیار خطرناک است. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق از دولت ترکیه خواسته بود که از شرکت در عملیات بازپسگیری موصل پرهیز کند. روز یکشنبه بن‌علی یلدریم گفته بود تانک‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه از نیروهای پیشمرگه کرد در نزدیکی موصل حمایت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها در حدود 500 تا 1000 تن از نیروهای ترکیه در اردوگاه بعشیقه در نزدیکی موصل حضور دارند. مقام‌های پاکستانی خبر دادند دست کم 44 تن از دانشجویان پلیس در حمله افراد مسلح به یک آموزشکده پلیس در نزدیکی شهر کویته در جنوب پاکستان کشته شدند. در این حمله که حدود ساعت 4 صبح به وقت محلی روی داد، دست کم 100 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت جسمی 10 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی حدود 5 تا 6 فرد مسلح در این حمله نخست یک نگهبان در ورودی را به ضرب گلوله کشتند و سپس برای ورود به داخل آموزشکده از رگبار گلوله و بمب استفاده کردند. بنابراین گزارش، دانشجویان آموزشکده هنگام حمله خواب بودند و حدود 200 تن از 700 دانشجو توانستند جان سالم به در برند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نزدیک به 2000 تن از پناهجویان ساکن اردوگاه کاله در شمال فرانسه از روز دوشنبه با اتوبوس از این اردوگاه به نقاط مختلف فرانسه که برای اسکان پناهجویان در نظر گرفته شده فرستاده شدند. این در حالی است که در شب‌های گذشته صدها تن از ساکنان اردوگاه در اعتراض به تخلیه آن اقدام به تظاهرات و آتش افروزی کرده و با پلیس درگیر شدند. اردوگاه موقت کاله که در فرانسه از آن به عنوان جنگل یاد می شود، در چند سال اخیر به عنوان سمبولی برای بحران پناهندگی در اروپا شناخته شده است. اردوگاه پناهجویان کاله تا کنون نزدیک به 6500 پناهجو را در خود جای داده است. خانواده غلامرضا شاهینی با نام رابین، شهروند ایرانی آمریکایی و فارغ التحصیل رشته امنیت ملی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا خبر دادند که او به اتهام همکاری با دول متخاصم و توهین به مقدسات از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 18 سال حبس محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری فورن دسک و تارنمای حقوق بشر در ایران، پست‌های فیسبوکی این شهروند ایرانی آمریکایی مصداقی برای اتهامات وی عنوان شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، به تازگی در نشست خبری خود با خبرنگاران تایید کرد که در گرگان یک فرد ایرانی دو تابعیتی دستگیر شده است، اما از دلیل دستگیری اظهار بی‌اطلاعی کرد. غلامرضا شاهینی متولد سال 1348، ساکن شهر سان دیگو در کالیفرنیا است. او اواخر ماه می اوایل خرداد برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت و در تاریخ 11 جولای 21 تیر ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در خانه پدرش بازداشت شد. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
از کارگران با کارگران، کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اظهار نظرها در مورد سبد معیشتی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. خبرگزاری تسنیم نوشت اگر تا دهه‌های گذشته خانوارهای ایرانی قادر به تأمین معیشت خود با یک درآمد بودند، کاهش درآمدها به حدی رسیده است که دیگر یک درآمد کفاف تأمین معیشت را نمی‌دهد. تسنیم با اشاره به اینکه شماری از خانوارهای کارگری با پدیده اشتغال زنان در کنار مردان روبرو هستند نوشت اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی را عهده‌دار شدند در مشاغلی بدون قرارداد و با کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می‌کنند. نخستین جلسه بررسی لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه گفت که در این نشست کلیات لایحه تغییر قانون کار مورد بررسی و بحث قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را درباره کلیات لایحه اعلام کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که امکان رد لایحه وجود دارد اما تمام جوانب آن باید بررسی شود. دولت‌های ایران بارها قانون کار را تغییر دادند. هدف از این تغییرات بهبود شرایط تولید و ایجاد اشتغال از طریق جلب سرمایه‌گذاری عنوان شدند. اما منتقدین عقیده‌ای دیگری دارند. در این ارتباط پرویز صداقت کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت که لایحه تغییر قانون کار به گفته او با هدف حذف حمایت‌های حداقلی به نفع کارفرمایان تنظیم شده است و راه را برای به توصیف وی استثمار هرچه بیشتر کارگران باز می‌گذارد. آقای صداقت افزود که قانون جدید کار به توصیف وی نوعی استثمار قرن 19 طبقه کارگر را طراحی می‌کند و برای مثال به حذف شرط سنی برای کارورز اشاره کرد که به گفته او کار کودکان مجاز شمرده خواهد شد. خبرگزاری ایلنا نوشت که مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام جبران خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفته این خبرگزاری به غیر کارشناسی بودن مفاد لایحه تغییر قانون کار اعتراف کرد. به نوشته ایلنا، اسماعیل ظریفی آزاد در یک برنامه رادیویی گفت دولت با قسمتی از لایحه مخالف است، اما به دلیل اینکه این لایحه در یک دهه گذشته بارها میان مجلس و دولت رد و بدل شده، تصمیم گرفته است که بررسی آن در مجلس و با حضور شرکای اجتماعی دولت ادامه یابد. علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در این برنامه رادیویی نسبت به عواقب بررسی مفاد این لایحه به توصیف وی معیوب هشدار داد و خواستاران شد که لایحه تغییر قانون کار هرچه زودتر از مجلس به دولت بازگردانده شود تا در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی با شعار حمایت از نهادهای مردمی و آوردن لبخند بر روی لبان کارگران بر سر کار آمد، گفت که پس نگرفتن لایحه تغییر قانون کار که از اساس مورد مخالفت جامعه کارگری قرار گرفته است، نشان داد که به گفته او دولت در این جهت حرکت نمی‌کند. بررسی موضوع شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این جلسه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه شلاق زدن کارگران معدن روستای آقدره قرائت شد. این 17 کارگر در پی شکایت کارفرمای معدن، اصرار فرماندار شهرستان تکاب و حکم قوه قضاییه شلاق زده شدند. این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت که منجر به ابراز تأسف دو مقام دولت حسن روحانی شد. اما تاکنون خبری در مورد اعاده حقوق 17 کارگر شلاق خورده از سوی دولت یا قوه قضاییه منتشر نشده. اسقر آهنی‌ها عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان چندی پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه شهروند گفت که در سبد معیشتی کارگران نباید هزینه درمان و مسکن اعمال شود. این عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با اشاره به آنچه هزینه‌های بالای تولید در ایران نامید به شهروند گفت سبد معیشت در ماده 41 قانون کار تصریح شده اما جزئیات آن را هیچ مرجعی مشخص نکرده است. اسقر آهنی‌ها با اشاره به اینکه تاکنون سبد معیشت تعریف نشده است، به سبد معیشتی مورد محاسبه نمایندگان کارگری اشکال وارد کرد و افزود درمان نباید در سبد معیشتی دیده شود چون کارفرمایان با پرداخت حق بیمه این هزینه را پرداخت می‌کنند. وی همچنین خواستار حذف هزینه مسکن از سبد معیشتی کارگران شد و اضافه کرد که تامین مسکن طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. در حال حاضر هر کارگر مشمول قانون کار ماهانه 20,000 تومان حق مسکن دریافت می‌کند. به نوشته روزنامه شهروند، اصغر آهنی‌ها عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور گفت اگر این هزینه‌ها از سبد معیشت حذف شود، بار این هزینه‌ها از دوش کارفرمایان برداشته خواهد شد. در ارتباط با این سخنان، نظر علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس را می‌شنویم.
ایشون به یک نکته‌ای که در کشورهای غربی در رابطه با تأمین اجتماعی دایره انگشت گذاشته، برای گل‌آلود کردن آب. یعنی ما اینجا نقشی که در ایران دولت تو این رابطه داره و حقوقی که پرداخت میشه متفاوته با اون چیزی که در کشورهای غربی وجود داره. ببین، حداقل دستمزد اون مبلغ حقوقیه که نیازهای اولیه این خانواده رو تأمین میکنه. این نیازهای خانواده باید با حق مسکن، حق خانواده به فرزندان، حق رفت آمد، حق تحصیل فرزندان، حق عیاب زعاب، بیمه درمانی، بازنشستگی، مرخصی، حق غذا در کارخونه، اینا باید تکمیل بشه که نیازهای بعدی خانواده های کارگران هم تأمین بشه. ولی این در شرایطی که اون سازمان های تأمین اجتماعی وجود ندارند، این نیازهای خانواده‌های کارگری باید پاسخ داده بشه. و بنابراین اینا از سالهای قبل همیشه موقع تعیین حداقل دستمزد اینا رو پاس میدن، میگن وظیفه دولته و دولت هم که بر اساس اینا تو این زمینه کاری نمیکنه و در واقع تو همین رابطه میخوان حق کارگران خورده بشه. و بعدش هم مثلا وقتی که صحبت از حق مسکن در کشورهای غربی میشه، صحبت 20,000 تومان که اصلا من نمیدونم چه درصدی، اصلا میشه گفت مثلا درصدی هزینه مسکن خانواده‌ها رو در ایران تشکیل میده، متفاوته مثلا در کشوری که مثل فرانسه. وقتی که من دارم زندگی میکنم، وقتی میگن تامین هزینه مسکن، 1/3 تا 50% هزینه مسکن خانواده‌های کارگری بر اساس سازماندهی تامین اجتماعی که وجود داره پرداخت میشه.
در همین ارتباط علی خدایی عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه برای کارگران فرقی نمی‌کند چه کسی هزینه‌های مسکن آنها را بپردازد، خواستاران شد که دولت و کارفرمایان در این مورد به توافق برسند تا از این نظر برای کارگران دغدغه ذهنی ایجاد نشود. علی خدایی همچنین در مورد محاسبه سبد هزینه‌های کارگران و موارد گنجانده شده در آن گفت واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران مشخص است و خط فقر از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 2,500,000 تومان اعلام شده است. این در حالی است که شماری از تشکل‌های کارگری معتقدند که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار در ایران بیش از 3,000,000 تومان است. یکی از شرمندگان میگوید
سوالی دارم از همه مسئولین. ما که 60 ساله‌ایم، هیچ درآمدی نداریم، هیچ بیمه‌ای نداریم، چه کار کنیم؟ آیا خودکشی کنیم؟ ما را راهنمایی کنید آقایان، چه کار کنیم؟
یک شرمنده هم میگوید
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومن بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره. نمیدونم باید گریست یا خندی. هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتونو بذارین جای یک ملت بیچاره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 تماس بگیرید.